بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجهدين. در رابطه با قبله و به اصطلاح استقبال، همینطور که ظاهرش یه آدابی دارد، باطن اون هم یه آداب و حقایقی دارد. ظاهر قبله همان است که خب جهت جسمانی خودمون را به طرف خانه خدا که مظهر توحید است در عالم جسمانی قرار بدیم. آداب باطنی قبله مربوط به باطن ما میشه. همینطور که اعمال ظاهری ما داریم و باید انجام بدیم، اعمال باطنی هم داریم و باید انجام بدیم. عمده آن است که اصلا بدانی بیشترین عمل باطن است. ما در روایت ها بسیار رو این بحث ائممون توصیه میکنن، گاهی میفرمان که کل عمل نیت است. خیلی حرف بزرگ است، یعنی به اندازه ای که اعمال باطنی انجام بدید عمل انجام دادید. البته اینو بارها گفتیم و همیشه هم دلمون میخواد بگیم و شما از این جمله کسل نشید که هیچ وقت عمل باطنی منهای آداب ظاهری پذیرفته شریعت نیست. این یه اصل است. اگه مثلا ائمه ما، نمیدونم روایات ما، فرمایشات بزرگان میان تاکید میکنن رو باطن، با فرض اینه که ظاهر رو همه رعایت میکنن. مثلا این میگم اگه کسی سوره یاسین را بخواند اینقدر ثواب داره، این نتایج داره. خب یکی مثلا بگه آقا بفهمیم اما بخوانیم، این که مشخصه. یعنی توی فضای این بحث میشد از که هم طرف عربی میگفت از هم بقیه عرب بودن، یعنی فرمایشات امام عربی بود است دیگه، اونم یه مقابل امام بود است که عرب بوده، پس دیگه لازم نیست که بگن آقا بفهمید، که مشخصه تاکید رو فهمیدن. البته اون برای قضیه هیچ وقت از بین نمیره. حالا اگه نفهمیدیم هم خب راست قلبمون، راست حضور قلبمون، اون نتیجه رو میگیریم. بحث این بود که عمل قلبی هم عمل است. اول رو این دوباره تاکید کنیم و در روایات ما هست که کل عمل عمل قلبی است، با این تاکید که عمل ظاهری جای خودش محفوظ است. خب پس اول به خودمون تلقین کنیم، بفهمونیم، خدا کمکمون کنه که کارایی که رو قلبمون میکنیم عمل است. خب حالا ما بدنمون رو به رو قبله واسوندیم، باشه، حالا قلبمون رو چطور رو به رو قبله واسونیم؟ میفرماد که این چند نکته گذشت. یکی این که احدی و تعلق بشه قلب، فلسفه این که قلب به طرف قبله واسر که خانه کعبه مظهر اسم جامعه است، مظهر عالم عرش است. خانه کعبه کسی که اهل نظر است در خانه کعبه اسم اعظم میبینه. حالا این وقتی قلبش را به طرف قبله میاندازد، یعنی احدی و تعلق میشه، یعنی دیگه این قلب به هیچ جایی تعلق نداره. پس این عمل است، یعنی ما در واقع داریم یه عمل انجام میدیم. خیلی والله مشکل تر از این است که بدن را به رو قبله واسونیم. برای همین هم همیشه ببینید از این دومی آدم در میره، چون سنگینه. آدم حاضره 100 رکعت نماز بخونه و عمل کنه، گاهی برادون پیش اومده دیگه، ولی یک رکعت با حضور قلب خیلی سنگین تر. البته برای اهلش اینطور نیست، افراد به جای میرسن که خیلی حال میان، ولی بالاخره اولش سخت است که آدم حضور قلب سنگین است برای بعضی ها، به خصوص انسان در ابتدا. حاصل قضیه چی شد؟ که پس عمل میخوایم انجام بدیم، این عمل است که قلب را احدی و تعلق کنیم، یعنی به یه چیز تعلق داشته باشه، به صاحب این خانه. بله، شرطش چیه؟ انصراف از غیر. انصراف از عالم کسرات. بعد می‌فرماد که وقتی که انصراف از عالم کسرات شد و توجه به عالم الهی شد، دیگه این صدای جان است که میگه وجه دو وجهی للذی فطر السماوات و الارض. صدای حضرت ابراهیم علیه السلام صدای یک جان سالم است. مطمئن باشید، اصلا این که اینجا جاش نیست تو بحثای تفسیری باید این بحث بشه. این که میبینید پیغمبرا را تو قرآن مثال میزنه، وذکر ابراهیم علیه السلام، وذکر موسی، یعنی پیامبر قصه اینها رو برای بشریت بگو که اینها انسانیتن. هر کس به اندازه‌ای که صدایش منطبق بر صدای پیامبران و ائمه شد، صدای انسانیت داره ازش برمیخیزه. یعنی این صدای جان سالم است که وجه دو وجهی للذی فطر السماوات و الارض، که حضرت ابراهیم فرمود جهت هم جهت خالق هستی. خیلی حرف توشه. رسیدیم به فصل دوم فرمایش امام رحمت الله علیه در بعضی از آداب قلبیه استقبال. خب اول خیلی بحث خوبی می فرمان. خب پس فلسفه استقبال یعنی قبلگیری، توجه به قبله، فلسفش این است که باید از همه چیز غیر خدا منصرف بشی، از کسرات و متفرقات جدا بشی. تا چی بشه؟ تا آدم بشه. در واقع این صدای فطرت هست، فطرت هر انسانی، یعنی جان هر انسانی دو چیز را دارد، یکی تنفر از نقص و ناقص، یکی عشق به کمال و کامله که دست من و شما نیست. جان هر انسانی اینه. به قول امام عزیز خدا رحمتشون کنه، می فرمان در خمیره ذات تو پنهان است. چی پنهان است؟ تنفر از نقص و ناقص و عشق به کمال و کامل. تا اینجا درست شد؟ حالا اگر که از طریق توجه به قبله همین کار حاکم شد، مگه ما توجه به قبله میکنیم یعنی چه؟ یعنی دوری از غیر خدا، چون غیر خدا ظلمت است و جهل است و عدم است و مخلوقیت است و امکان است و هیچ حقیقتی نداره. پس استقبال، توجه به خانه حق، هر دوتا توش هست. یک، دوری از غیر یعنی نقص و ناقص. دو، توجه به کمال و کامل. خب پس این که جان شماست، صدای جان ماست، هر انسانی بنیانش همینه. پس در واقع با توجه به قبله صدای جانمون به صدا در اومد، یعنی با توجه به قبله به فطرت رسیدی. فطرت یعنی خود اصیل، خود اصیل. بعضی چیزا ناخود ماست، خیلی ما قصه میخوریم. گاهی ما یه دردانه لوس سایه‌وار پرزحمت رو نگه میداریم به نام منیت. گاهی این منیت پدر ما رو در میاره. میخواییم منیت خودمون رو حفظ کنیم. ببینید چقدر سطمه میخواییم؟ منیت رو میخواییم حفظ کنیم. ساخته ذهن، افاده ها، رودروایستی ها، پوزه ها، میخواییم منیت رو حفظ کنیم. میکشه ما. مثل این است که یک سنگ داغ خشن رو به دستم بذاریم. خب حالا یه وقت میخواییم که خودمون رو حفظ کنیم. هیچ وقت خسته کنم نیست. یعنی جانتون رو میخواین حفظ کنید. جان شما توجه به حق هست. ببینید چقدر آسونه. این آدم توجه به حق بودن خودش حفظ کنید، یعنی خود واقعش حفظ کرده است. خیلی آسونه. هیچ آزاری به ما نمیرسونه. فقط شیرین است و پرنشان. حالا من دردانه مونه حفظ کنید، منیت مونه حفظ کنید. هر این از رو میره بگم نکنه به ما بیمحلی کرد، یه قصه. عزیزا میان میگو ماشاءالله به ما محل گذاشت، یه مصیبت. غرور همون قد زشت است که یه است. اگه محلمو نگذرم مایوس میشه، محلمو بذرم مقام شد. بعضیا غرور در قلبشون همون قد تلخ است که یه است. مطمئن باشی، یعنی دل بی قصه. عزیزا میان میگو ماشاءالله به ما محل گذاشت، یه مصیبت. غرور همون قد زشت است که یأس. اگه محلمو نگذارم مایوس میشه، محلمو بذارم مغرور میشه. بعضیا غرور در قلبشون همون قد تلخ است که یأس، مطمئن باشی. یعنی دل بیدار از غرور خودش همون قد بدش میاد، متنفر است که از یأس خودش بدش میاد. گاهی مثلا عزیزان یه نگاه خیلی ناراحتی، از همه چی مایوسی، تا دیرو چی بود؟ به همه چی مغرور بودی، از غرورش بعدش نمیاد. نمیدونه غرور همونقدر سوزاننده است که یأس سوزاننده. خب منیت حفظ کردن خیلی چیز بدی است، خیلی پر زحمته. قبول بشین یه جور منیتمون روش میکنه، قبول نشین یه جور منیتمون سوس میشه. یک بدبختی است اگه این منیت کنار ما باشه. حالا اگه فطرت کنار ما باشه، فطرت غذای جان ماست، فطرت اصل ماست، اصلا فطرت خود ما. احیای فطرت یعنی احیای خود ما، تقویت منیت یعنی دشمن را در خانه حفظ کردن. بعضی موقع ما دشمن را در خانه حفظ میکنیم. دیدین بعضی موقع یه نقشه میکشیم که مهم بشیم، یعنی کی را داریم پقل خودمون روش میدیم؟ منیتمونا. حیله کرد انسانو، حیلش دام بود، آنچه جان پنداش خون آشام بود، در ببست و دشمنن در خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود، انا ربکم الاعلا. منیتش را میخواست حفظ کنه، پدرش با وجود موسی علیه السلام در آمد. حالا اگه میخواست فطرتش حفظ کنه، چیزی سروشی بهتر از حضرت موسی شما سراغ داریم؟ یعنی حالا واقعا همطور نمیخوام، یعنی مطمئنن کسی که بخواد فطرتش حفظ کنه، هیچ دریچه نورانی تر از انقلاب نیست، خدا میدونه. اگه کسی بخواد منیتش حفظ کنه، به حمدالله هیچ عذابی به اندازه انقلاب عذابش نمیده، چون نور الهی یعنی همین دیگه. برای موسی علیه، برای فرعون لعنت الله علیه، موسی علیه السلام عذاب است، چون میخواد منیت حفظ کنه. حالا همین رو گفتیم که چی؟ نماز چیه؟ حفظ فطرت. نماز حفظ فطرت است. میخواد از فرمایشات خود امام عزیز میخوانیم، خیلی عالی است. صفحه 117 پاراگراف آخر را میخوانیم. شما انشالله برگردین توی خونه چند بار بخوانید. خدا میدونه من خودم چند بار میخونم و هر چی میخوانم جدیده برم. یعنی اصلا تاله نشده است من یه سطر این کتاب بخونم و خسته بشم، اصلا حس کنم دوباره خوندم. همالا عصریه داشتم یه چند بار میخوندم، بعدم هنوز انگار به دلم نمیشینه. به امید اینکه بیام تو مسجد یه بارم تو مسجد بخونم، خودم ان شاء الله بعد حالا بریم تو مسجدم یه بار بخونیم، بلکه به جانمون بشین. چند بار بخوانید، هی تو خونه بخوانید. حرف مرد الهی را نباید ساده گرفت، زیاد نخوانید، کم و خوب بخوانید. پاراگراف آخر صفحه 117، در این معجون الهی یعنی نماز. معجون الهی یعنی همه حقایق توش جمع هست. نمیگن معجون، عجین شده، مخلوط شده، که معراج قرب الهی است، که قرب الهی نردبانش نماز است. نمیگن معراج قرب، استقبال به قبله و توجه به نقطه مرکزیه و دست کشیدن و رو گرداندن از جهات متفرقه. چی آقا؟ دعوی بیدار شدن فطرت است. خیلی حرف خوبی. یعنی وقتی اومدی به طرف قبله، داری میگی من انسانیم که از نقص و ناقص متنفر و عاشق کمال و کاملم. مگه این صدای فطرت نیست؟ که من از نقص و ناقص متنفرم، از کمال و کامل خوشم میام. خب حالا تو نماز به طرف قبله اومد، اصلا یعنی همین. پس چیه؟ دعوی بیدار شدن فطرت هست و خارج شدن نور فطرت از احتجابا، یعنی حجاب دنیا و اینا دیگه رفته کنار. بعد میفرماد و این برای کمل و اصحاب معرفت حقیقت دارد. ببینید گاهی ما واقعا خدا رو حس نمی کنیم ولی قبول داریم، گاهی نه حس می کنیم. اصلا احتیاج نیست به قلب بفهمونیم خدا هست، با قلب با خدایی که هست حرف می زنیم. یه مرحله اینجوریست کمل که میگن، یعنی عرب، یعنی یه وقت به قلب می فهمانیم ای قلب خدا هست، ادبشو نگه دار، خوبه. یه وقت است که انشاءالله به لطف و کرم خدا قلب حرف میزنه با اون که قبولش داره، میگه این که انسان حس کنه با جانش داره نماز میخواند به عنوان یه حقیقت، یه واقعیت، نه یک تفهیم قلبی، این مال اولیا. ما چی کار کنیم؟ و برای ما اصحاب حجاب، اصحاب حجاب یعنی خدا را قبول داریم، میفهمیم، مطمئنم هستیم، اما رو در روی قلب هنوز نرسیدش بهمون، به عقلمون رسیده است. میگه برای ما اصحاب حجاب ادبش هان است که به دل بفهمانیم. خیلی کار خوبیه اگه مدتی به دل بفهمانیم، یواش یواش دل به صدا در میاد، چشمش باز میشه، میبینه، میفهمه. ادبش آن است که به دل بفهمانیم که در جمیع دار تحقق کمال و کاملی نیست جز ذات مقدس حق. یعنی این چیزی که زیاد من نمیخونم از روش خودتون مطالبه فرمان، که آدم به دلش بفهماند که همه کمالات از حق است، همه علم ها از حق است، همه عزت ها از حق است، همه نور ها از حق است، همه قیمت ها از حق است، همه برکت ها از حق است، فقط حق است که حق است، غیر حق معلوم است غیر حق است. یعنی اگه دل قبلش را حق قرار داد، اولین قدم نماز رو برداشت، چون شرط نماز استقبال است، یعنی رو به قبله واسادن. شعر لبید را میخونی، شاعر عرب، شعر خیلی عجیبی است، میگه که غیر خدا همه چیز باطل است و تمام این نعمت هم باطل. روایت داریم وقتی این شعر رو پیامبر شنیدن، فرمودن راست ترین شعری که عرب گفته همین شعره. نگاه کنید، الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. الا ای آدم ها آگاه باشید، همه اشیا غیر خدا باطل است، مثلا نیست. همین طور که چی؟ همه نعمت ها زایل میشه، یه چیزه که میمونه. امروز لاوز شعری داره دیگه، دلبر اگر هزار بود، دل بر آن یکیست. میگه ممکنه دلبر هزار تا باشه، هزار تا دل منه ببرن، اما اینا همه عشق حق است، دل بر آن یکیست، دل من بر آن یکیست. امروز شاه خسروان، یادم رفت شعرات، انجمن امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود، دل بران یکیست. بخوای منخواب اینجوریست، میفرماد که اینه به قلب فهمانی، اینه به قلب فهمانی. وقت نتیجهش دوباره همون جمله حضرت ابراهیم میشه که وجهد و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. بعد ما میفرماند که خب حالا چه کار کنی؟ ببین جمله را، سطر آخر صفحه 118. پس ای فقیر بدان که عالم به وجه سواییت زائل. سواییت یعنی غیر خدا، ما میگیم ما سوی الله یعنی غیر خدا. یعنی چی؟ این نور رو نگاه کنید، غیر وصل به اون نور هیچی نیست. شما یه مقبا بگذارید که این نور پایینیه، اتصالش از اون نور بالایی قطع بشه، خلاص میشه. هر چه عالم دارد از وصل به حق است، از خودش چیزی نداره. گینه به خودت بفهمو. پس اگه تو چیزی میخوای از عالم، در وجه حق بخوا، نه در وجه خلق. از حق بخوا نعمتهای خلقش را، مخلوقش را، اما از مخلوق نخوا چیزی، چون ظلمت هست. میفرماد پس ای فقیر بدان که عالم به وجهه سواییت زائل و داسر و فانی و باطل است. همش یه معنا میده، و هیچ یک از موجودات را از خود چیزی نیست، در ذات خود همه چیز هیچند. دوباره تاکید کنیم، یکی این که از نظر فلسفی بفهمیم، یکی این که از نظر طبعی چون خدا گفته بفهمیم، یکی این که یواش یواش چشم دلمون بیدار شه که برسیم به این که هیچ چیزی هیچ بهایی ندارد دنیا الا از وجهه وصل الالحق، که اونم الالحقه، مال خودش نیست. گاهی شده است دیگه، یکی میاد از شما یه چیزی میخواد تا شما رو وصل به حق بکنه، این یه نعمت. یکی میاد به شما چیز میده تا شما رو وصل به حق بکنه، اینم یه نعمت. حالا اگه یکی بیاد که شما خود اونو ببینید، یه ظلمت. شما از غیر حق چیز بخواد، این کمان آبرو عزت، به ظلمت میفته. همون حفظ منیت است. حفظ منیت جهنم است، یعنی ظلمت پرعذاب. امام میفرمان که انشاءالله انسان به جای میرسه که زبان دلش این شعر حافظ میشه: در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. بهش برسیم، یعنی به جای میرسه که در ضمیر ما وقتی نگاه میکنی فقط حق داری، چون غیر حق نیست که داشته باشی. حالا این قبله یعنی، حالا فرمایش امام صادق علیه السلام را بخونیم. میفرماد که اذا از تقبل تل قبلت هم، خیلی عالیست وقتی روبروی قبله واسدی، باید اینجور خصوصیاتت باشه: فعایس من دنیا، از کل دنیا مایوس شو، چیزی نیست. و ما فی ها بلخل و آیس من الخل، از کل مردم مایوس شو. این مردم هیچ کاری برای تو نمی کنن. اگه کار می کند خداست که می کند، خداست که کل یامن هو فیشن. وقت ما می بینیم که در آینه مردم این نور جلوه می کند، مردم را می گیریم آینه رو می کند. خورشیدی که از آینه به تابت که مال آینه نیست. و آیس من الخلق و ما هم فی، و هرچه در امورات مردم هست، همه شعورات مردم هم باید. یعنی حضرت می فرماند وقتی ما می سی قبله، حالا اینه هی بگیم بلکه به قلبمون بشینه، می فرماد که از غیر خدا مایوس باش، از دنیا مایوس باش، از خلق مایوس باش، و از کل امورات و شؤونات مردم مایوس باش. اینا هیچ کاری برای من انجام نمیکنه. اومدی واسه روبرو قبله، یعنی همین، اصلا یعنی همین. واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله تعالى. و حالا این اون نفی بود، این اثباتی. حالا اونجا گفت همه چیزا بریز بیرون، حالا میگه با حق باش، فارق شو با حق. یستفر قلبک عن کل شیء یشغلک عن الله تعالی. در سیاق نفی اومده ولی اثباتی سا میگه که همه چیزا ازش فارق شد که تو را از حق غافل میکنه، یعنی به حق مشغول بشو. کار نداره، این که بگم کار نداره، نه اینکه برای من کار نداره، یعنی نفس عمل آسونه، ما را دنیا گرفته است. بعد میفرماد که وعای، ببین چشمه ده باز کن به سر که عظمت الله تعالی. سوم مرحله شد که حالا که خدا رو در قلبت قرار دادی، عظمت حقم به خودت بفهم. ببین با چشم دل که دنیا هیچ از هیچ، حق از که هست هست، و وقت این حقم همه ابوحت هست. دعای سحر به بها بکن، به جمال بکن، به عزت کن، به سلطان کن. اینا همه قلبا بیدار میکنه، یعنی عظمت حق را به قلبت برسون. و هم میفرماد که وسپر وقوفه که بین یدی یا متبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق. یا خب یادت بیاد وقتی که وامسی در مقابل حق، یعنی قصه قیامت را در دنیا شروع کن. مثلا مومن یعنی همین. پیامبر فرمودن همین حالا قیامت منه، الان قیامتی قائم، یعنی همین حالا قیامت من قائمه. خب به پیغمبر باید نزدیک شد، یعنی باید یه کاری کرد، قصه قیامت رو تو این دنیا شروع کرد تا در قیامت حیران نمانی. میگه یادت بیا وسکو واسدنت را مقابل خدا چه شکلی؟ روزی که تبلو کل نفس ما اصلافه، روزی که هر چه انسان کرده است پیدا میشه، به آزمایشش میذاره، خودش میبینه. و ردو الالله، و بر میگردن همه کل نفسن به کی؟ به سوی خدا. که خدا حالا چیه؟ هو الحق. حالا ردو الالله مولاهم الحق، که مولای اوناست، مولای هر نفسیه که حق است. خیلی حرف توشه. شما حساب کنین اگه بریم یه جا مهمونی که سوادشون از ما خیلی بیشتر نباشه، آبرمون نمیره. حالا یه جا بریم مهمونی که یک صفای باطن و یک علم الهی کامل دارن، آدم احساس هیچ میکنه. حالا این اعمال ما را کجا میفرسن؟ ردو الالله. هر نفسی را با اعمالش میفرسن در مقابل خدا که اون حق است. حالا هر عمل غیر حق بافرست، ملاحظه میکنی چی میشه؟ پیش مولای ما که حق است همه را میفرسن. خیلی حرف توشه. چرا گفت مولا؟ بگذاریم وقف علا قدم خاف برگجا و واسا. حالا یک کار دیگه هم بکن. پس اولا اون سه مرحله را بگذارون. اولا چه کار کن؟ از همه چی معلوم شو. ثانیا قلبت را برای حق آماده کن. ثالثا عظمت الهی را در قلبت ایجاد کن. رابعا یه جوری واسه که هم نگرانی هم امیدوار. خوفه و رجا، هم نظر میکنی بینی آخه تو کجا و رحمت حق کجا. دقت کنی گاهی آدم اصلا نزدیک مایوس بشی، واقعا آدم گاهی دیر به جنبت مایوس بشی. میبینید اصلا این بنده با خدا دو تا چیزم. بعد میگه نه، این خوفت را با رحمت خدا به رجا برسون. که نه چه اشکال داره؟ یهو بده دیگه. یه مرتبه یه مرتبه سامری هم بکند آنچه مسیحا میکرد. آدم میگه نه دیگه، اینا میگن رجا. میگه این حالت قبله است، یعنی در شرایط قبله قلب را از غیر منصرف کردن، اسم اعظم حق را در خانه کعبه دیدن و روح را آماده توجه به حق کردن و از حق تغذیه نمودن و در عین نداشتن پررویی و طلبکاری امیدوار بودن. این قصه حرکت قلبی توجه به قبله است. خدایا به حق پیامبرت ما را از توجه به قبله محروم نکن. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.